بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين صلى الله عليه وسلم. بحثمون در باب معنای حرفی به اونجا رسید که گفتیم سه قول اصلی در مسئله است. قول دوم که قول مرحوم آقای آخوند بود، گفتیم طرفدار آنچنانی هم نداره. این قول بود که اسم و حرف معنای واحدی داره. مرحوم آقای آخون استدلالاتی فرموده بودند، یه انقلت و قلت مهم در این مسئله مطرح شده بود که خب اون انقلت و قلت رو طرح کردیم و به زحم خودمون یه جوابی هم به نفع آقای آخون دادیم که میگفتیم انقلت وارد نیست. اما بعد از او اشکالات دیگری که حدود 8 اشکال هست، بر مرحوم آقای آخوند 9 اشکاله بر مرحوم آقای آخوند وارد شده. برخی از این اشکالات وارده، برخی وارد نیست. دیروز 3 اشکال رو خوندیم. اشکال اول موند و این اشکال برمیگرده به اون قسمت از فرمایش مرحوم آقای آخوند که ایشون فرموده بودند اگر لحاظ ذهنی بخواد معنا رو جزئی کنه، لازم میاد یه لحاظ بره داخل موضوع له تا معنا بشه جزئی. از طرفی شما وقتی میخواید استعمال کنید، باید معنا رو لحاظ کنید، چون نمیتونید که بدون لحاظ حرف بزنید. وقتی من الان میخوام مثلا به زبان خارجی تصور بکنید، مطلب راحت تر در میاد. وقتی من میخوام به زبان انگلیسی بگم آب بیار، اول معنا رو تصور میکنم، بعد میگردم در ذهنم تا لغت مناسبش رو پیدا کنم. پس باید قبل از این که تکلم کنم معنا رو لحاظ کنم، بعد لغت رو پیدا کنم لحاظ کنم، بعد که لغت رو و معنا رو لحاظ کردم حالا استعمال کنم. مرحوم آقای آخون میفرمودند وقتی شما میخواهید معنایی رو استعمال کنید، باید او رو تصور کنید. این یه تصور. یه تصور دیگه هم وجود داشت که تو دل معنا رفته بود، رفته بود تو دل موضوع له نشسته بود. اونم دو تا تصور. پس لازم میاد که شما وقتی میخواهید استعمال بکنید، اون لحظه دو تا تصور داشته باشید. یه تصور درون موضوع له بوده باشه، یکی هم که الان این الاستعمال میاد، در حالی که بلوجدان ما دو تا تصور نداریم. وقتی صحبت میکنیم یه تصور. این فرمایش آقای آخوند. ممکنه کسی اینجا بیاد به ایشون عرض کنه که شما چرا دوتا تصور میکنید؟ همون یه تصور هر دو کارو بکنه، همون یه تصور هم موضوع له رو جزئی کنه هم حین الاستعمال لحاظ بشه. با همون لحاظی که استعمال میکنید با همون لحاظ موضوع له رو جزئی بکنید. تمام هم به شما این بود میگفتید دوتا لحاظ نمیشه، خب ما میگیم با یه لحاظ این کار بکن. خوشان بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یا این، هم به یک لحاظ دو کار بکن، هم لحاظ این الاستعمالتو بیار هم موضوع لحت رو جزئی کن. این قد. اما واقعیت اینه که این اشکال درست نیست. اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه اولا یه معنایی از لحاظ بکنیم خیلی پیچیده نیست. قبلا هم گفته بودیم این لحاظ، لحاظ که میگن لحاظمون تصوره، لحاظ کرد یعنی تصور کن، چشاتو ببند تصور کن خونه عباس آقا رو، چه لحاظ خونه عباس آقا، همین که تصورش میکنی معنی لحاظه. لذا لحاظ خیلی گیجمون نکنه، فکر کنیم با یک امر مریب و یک امر جدیدی مواجه شدیم. اگر شما میخواهید چیزی رو جزئی بکنید به چه معنا میخواهید رو جزئی کنید؟ به حمل شایع یا حمل اولی؟ میخواییم از راجع به این حرف بزنیم. خوب دقت کنیم، این پایه بحثی است که بعداً با این بحث وارد اشکالات بسیار مهم بعدی میشیم. اولاً یه توجه بکنید، کسایی که بسیار هم اصول و مختصر بحث کردن تو این معنای حرفی کلی حرف زدن، معنای حرفی از جاهای بسیار مردفکن اصوله، بسیار مفصل. مرحوم آقای فاضل 16 جلد که اصولشه، یه جلد و نیمش تقریبا معنای حرفیه. معنای حرفی جاییست بسیار پر دقت، و اگر انشاءالله همدلی کنیم را بیاییم با هم، یک کلیدواژه های یک قدرت استنباطی میده، بقیه مباحث علم اصول باز میشه توش. خودش یه حد نفسه مبحث بسیار بسیار دقیقیست، بسیار هم تیز کننده و قدرت بخشنده به ذهنه. میخواییم مقدار راجع به این حرف بزنیم. خوب توجه کنید، این اساسا این قلت اول رو بر این آوردیم این نکته رو توش بگیم. هر مفهومی یک حیث حکایتگری داره، یک حیث وجودی. شما الان برای اینکه مثال بزنم، جلوی آینه میستید، چون نور کز آینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. میری جلوی آینه وامیستی، عکس خودتو تو آینه میبینی، اون عکسی که در آینه است شمایید؟ بله. اما شما نیستید؟ نه، چون شیشه است. شمایید، همون عکس یه چیزه، همون عکس شمایید از حیث حکایتگریش، شما نیستید از حیث وجودیش. وجود خارجیش به شما فرق میکنه، اما حکایتگر از شماست. این همون معنای حمله اولی، حمله شایعه. شمایید به حمل اولی، یعنی مفهوم او با مفهوم شما یکیست، ماهیت او با ماهیت شما یکیست. شما نیستید به حمل شایع، یعنی وجود او با وجود شما یکی نیست. حالا صورت ذهنیه، چشماتو ببند تصور بکن آشخباسو، آشخباس رفیقته، تصور بکن اونجا نشسته. اون صورت ذهنیه که فلاسفه بهش میگن صورت، ما تو علم و اصول بهش میگیم تصور. این دوتا یه معناست، صورت و تصور، بعضن هم بهش میگیم لحاظ. این صورت یا تصور ذهنیه آشخباس یا آشخباس نیست؟ بله، چون اگه آشخباس نبود به شما یکی دیگر رو تصور کرده بود، اما از اون برم آشخباس نیست. چرا؟ چون تو مغز حضرت عالی آشخباس که تو گل شما جا نمیشه که. در ذهن شما هست آشخباس به حمل اولی، در ذهن شما نیست آشخباس به حمل شایه، چون صورته. هر جا موطن وجود بود این وجود اوست، میگیم این حمل شایه. هر جا موطن مفاهیم بود، ماهیات بود، همون حمل اولیست. خب این مفهومی که در ذهن شما هست، این مفهوم تصور کنید انسان رو، مفهوم انسان، کلی انسان. این مفهوم کلی انسان کلیست؟ بله، به حمل اولی. انسان؟ بله، به حمل اولی. اما جزئیست، چون موجود در ذهن شماست، به حمل شایع. کیف نفسانی است، چون عرض بر ذهن شما عارض شده، به حمل شایع. پس هر آنچه که ما در او صحبت میکنیم مفاهیم، یک حیث حکایتگری دارند، حمل اولی است. یک حیث وجودی دارند، حمل شایع. حالا بیایید وقتی میگیم معنای یک لفظ چیست، داریم در موطن حمل اولیش صحبت میکنیم. معنای اون صورت ذهنیهی که در ذهن شما هست، اون صورتی که شما در ذهنت داری، اون تصوری که داری که لفظو بر او گذاشتی، اینا همه در حمل اولیست. معناش چیه؟ یعنی مفهومش چیه؟ یعنی ماهیتش چیه؟ اگر شما میخواهید معنا جزئی باشد، باید تصور و لحاظ رو داخل در معنا کنید، یعنی داخل در حیثیت حکایتگری، یعنی داخل در اون قسمت حمل اولی. اما اون معنایی که لحاظ میکنیم که استعمال بکنیم، اون تصور بخشی و صورت بخشی در موطن حمل شایعه، یعنی موجودش کردیم. لذا آقای آخون میگفت لحاظ حین الاستعمال، همونطور که اسم حرف رو جزئی میکنه چون وجود ذهنی میشه، همونطور اسم رو هم جزئی میکنه، اسم هم وجود ذهنی میشه. پس لحاظ میکنم، سوال، لحاظ رو داخل در معنا میکنی، یعنی داخل در حیثیت حکایتگری میکنی، یعنی داخل در حمل اولی میکنی. اگر اینو بکنی جز موضوع له میشه. یعنی اگر من گفتم معنای این لفظ عبارت است از زید لحاظ شده، انسان لحاظ شده، معنا این شد، این میشه چی؟ میشه آقا انسان لحاظ شده معناشه، یعنی حمل اولیش انسان لحاظ شده است. لذا آقای آخون میگفت انطباقش هم بر خارج جز با تجرید ممکن نیست. چرا؟ چون این معنا حکایتگر از خودش باید بشه. معناش چی بود؟ معناش عبارت است از انسان لحاظ شده. این که بیرونه که انسان لحاظ شده نیست، انسان. پس اون لحاظ که میخواهد موضوع له رو جزئی کنه، لحاظیست که داخل در موضوع له میشه، یعنی لحاظیست که میره به حمله اولی میچسبه. اون لحاظی که در حین الاستعمال بود احتیاج داریم، اون لحاظی است که به حمل شایع پدید میاد. یعنی چی؟ یعنی من معنا رو تصور میکنم، تصور ذهنی من عبارت اخرای چیه؟ عبارت اخرای اینه که وجود به او میبخشم. وقتی وجود به او میبخشم پس او موجود میشه، موجود که شد جزئی میشه، جزئی که شد خب بله لحاظم پیدا کرد. لذا اگر لحاظ جزئی ساز مد نظرتونه، سوال میکنیم کدوم جزئی؟ جزئی مفهومی یا جزئی مصداقی؟ اگر مرادتون جزئی مفهومی است، لحاظ باید داخل در معناش. اگه مرادتون جزئی وجودی است، او باید در حمل شایع، باید در ذهن بیاد. چطور شد اون عکسی که تو آینه بود، مثال برگردیم به مثال اون بحث رو تموم بکنیم، اون عکسی که در آینه بود گفتیم دو تا حیثیت داره، حیثیت حکایتگری، حیثیت وجودی. حالا شما میگید اون صورت ذهنی جزئی است، من سوال میکنم جزئی در حیث حکایتگری است یا جزئی در حیث وجودی است؟ اگه میگید جزئی در حیث حکایتگریش، باید بره در حمل اولیش بشینه، در مفهوم بشینه، داخل در معنا بشه، که نمیشه، حقا با آخونده. اگر جزئی حکایتگری نیست، جزئی وجودیست، حرف درستیست، اما هم اسم اینجوریه، هم حرف اینجوره، هم فعل اینجوره، همه چی اینجوره، لذاست که با یک لحاظ نمیشه هر دو کار رو انجام داد. اون لحاظی که میره داخل در مفهوم نمیتونه همون لحاظی باشه که مصداق رو میسازه، میاد همون لحاظی باشه که وجود بخشی میکنه. اینا دو چیز مختلفه. حتما این نکته به زنگاه تحلیل آقای آخونده، اینی که امروز گفتیم در حقیقت اون مغز اندیشه است آقای آخونده ارائه کرده. میگه همه شما که میخواهید با لحاظ جزئی بسازید، بدانید لحاظ، سوال میکنید، جزئی میسازد، قبوله، اما جزئی کدوم حیث این تصویر در آینه؟ حیثیت وجودیش یا حیثیت حکایتگریش؟ مفهوم انسان در ذهن شماست، این مفهوم انسان در ذهن شما جزئی است. چرا؟ چون وجود داره. کلیست. چرا؟ چون حکایت بر همه میکنه، بر دونه دونه صدق میکنه. حالا اگر شما لحاظ رو میخوایی وارد کنی، با لحاظ جزئیت حکایتگری میسازی یا با لحاظ جزئیت وجودی؟ و تحلیل ایشون اینه که تمام این لحاظها جزئیت وجودی میسازه. حرف کاملا حرف درست. بله، چون اگر گفتید اشکالی که دیروز روز دوم گفتید، اگر شما گفتید ما یه معنای ابتدا داریم، ابتدای در دل دیگران، این مفهوم عامه، ابتدای در دل دیگران، یستق علا کثیرین، چون بر فل بصره صدق میکنه، بر فل کوفم صدق میکنه، بر فل قبم صدق میکنه. ابتدای در دیگری، این از این باشه مشکل نداریم، ولی میخواد بگه ابتدای عالی و ابتدای استقلالی دو معنای مختلفند. علارغم این که دو معنای مختلف هستند، هر دو کلیه. این مطلبی بود که ما گفتیم. آقای آخوندم همین رو میگه با این تفاوت، میگه ما چیزی به اسم ابتدای عالی استقلالی نداریم، بی ابتدا داریم و بس. به عبارت اخرى دقت کنیم، الان داریم میایم جلو، خوب داریم نزدیک میشیم به فرمایش آقای آخوند. فرمایش آقای آخوند به عبارت اخرى اینه، میشون میگفت حالا که لحاظ نمیتونه تو حیث حکایتگری معنا وارد بشه، نمیتونه بره تو حیث حکایتگری معنا، پس نیست مطلقا. منم قبول دارم، بندم عرض میکنم حضرت آقا خون لحاظ داخل در معنا نیست، تمام. اما سوال اینجاست کی میگه معنای این با معنای او یکیست؟ قبول لحاظ در دل معنای فی نیست، در دل معنای ابتدا هم نیست، اما این آیا معناش نمیدون تا یکی هم؟ آقا انسان و حمار هیچ کدوم لحاظ تو دلشون نیست، اما معناش اینه که این دوتا یکی هم؟ البته ممکنه بگن بله. آیا معنا یکی هم؟ نه. خب این اشکال اولی بود که از دیروز مونده بود و تحلیلش مهمتری در حقیقت توضیحش مهمتر از این بود که اشکال جواب بیاد، در حقیقت تبیینی بود از فرمایش آقای آخوند رحمت الله علیه. مرحوم آقای خویی دیروز اشاره کردیم دو تا اشکال داره که البته از شأن ایشون هر دو اشکال به دوره، و اشکال اولشون رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم بزرگان هم بعدن متعرض شدن رنج کردن. اشکال دوم ایشون میگن که شما میگید فرق اسم و حرف به عالیت و استقلالیت، میگید ابتدا و فی در معنا مشترکن با این فرق که این عالی استعمال میشه اون استقلالی. بعد میفرمایند که کثیرن ما معنای حرفی مطلوب اولی و اصلی ماست. کثیر ما معنای حرفی مطلوب ماست. این در این باره بیشتر صحبت میکنه. بعد میگن پس معلوم میشه معنای حرفی میتواند باشد و لحاظ عالی نداشته باشد. این جوابش خیلی روشنه که در اینجا بین مقصود به ذات بودن و معنای عالی داشتن خلط شده. این دوتا ربطی به هم ندارن. ممکنه یه چیزی معنای عالی داشته باشه اما مقصود به ذات باشه، ممکنه یه چیزی مقصود به ذات نباشه معنای عالی داشته باشه. این دوتا با هم ربطی ندارن. دیروزم در فرمایش ایشون این بود که استقلال و عدم استقلال رو با موضوعیت و طریقیت قاطی فرموده بودن، دو تا رو گفته بودن یکیه. شاگردان ایشون البته متعرض شدن، اشکالاتی هم که به ایشون شده توسط خود شاگردانشون بوده که نه این دو تا اشتباهاً با هم قاطی شده.
معنای عالی چیه؟
معنای عالی یعنی عدم استقلال در مفهوم، یعنی اینکه ابتدا رو نمیتونی مستقلن، باید بگی ابتدا یه بصره، ابتدا یه کوفه. یعنی اگر میخوای تصورش بکنی باید اول تصور کنی، برای اینکه خوب تو ذهنتون بیاد. الان این کاغذ رو در نظر بگیری، اول این کاغذ، این ابتدای کاغذ اینجاست، ابتدای این کاغذ که تصور میکنید این معنای عالیست. مفهوم ابتدا چشاتون رو بندید، مفهوم ابتدای مفهوم مطلقه، اما ابتدایی این کاغذ وصل به این کاغذه، نمیتونی از این کاغذ جداش کنی. آیا میتونی ابتدایی این کاغذ رو مستقلن لحاظ کنی؟ نه، باید حتما این کاغذ رو تصور کنی، تو دل این کاغذ ابتداش رو تصور کنی. نمیتوانی مستقلن ابتدایی این کاغذ رو از کاغذ نمیتونی مستقلش کنی. معنای عالیت یعنی این. خوب سوالی بود، داره شاید قبلا باید میگفتیم، البته گفته بود. نجاست رو میتونه تصور کنی؟ بله، نجاست معنای مطلقه، اما نجاست فرش تو دل فرشه، نمیتونی نجاست فرش رو از فرش جدا کنی. شما هیچ وقت نمیتونید نجاست این فرش رو تصور کنید مگر اینکه فرش رو تصور کنید. نجاست این فرش چسبیده به این فرش. ابتدا این کاغذ چسبیده به این کاغذه. بله بله چه ربطه به اونه؟ اون اصالیه، این استقلالیه. عالیه در مقابل اصالیه بحثه، عالیه در مقابل استقلالیه چیز دیگه. خب این اشکال مرحوم آقای خویی و جوابی که بهشون داده شده. یه تکمله اینجا امام دارن که شاید ناظر به ایشون باشه، شاید هم نباشه، چون امام بعد از اینکه کتاب اجود و تقریرات آقای خویی اومده و بعدم کتاب فواید الاصول ناینی، حتما مقید بودن که حوزه های علمیه مقلد مرحوم ناینی نشن. مرحوم ناینی خیلی بزرگه، یک دستگاه فکریست. اینو حالا برای اینکه خستم نشیم یه پرانتزی باز کنم بگم، برخی از اندیشمندان اصولی ما و برخی از فیلسوفانمون، فقهامون، اینها تکمه زرابه های بسیار عالی دارن. یعنی میبینید یهو تو یه قضیه یه حرفی زده که تو این قضیه بی نظیره، بهتر از همه است، اما یه دستگاه فکری نساخته. برای اینکه مثال بزنیم، مثلا طرف نجار خوبیه، بهترین نوع کمد رو این میسازه، اما تو کمد که نمیشه زندگی کرد، کمد باید داره توی خونه، ما بقیه اجزای خونهش تعریفی نداره. اما برخی نه دستگاه دارن، یعنی تمام این اجزای خونه رو با هم چفت کردن. ببینی تعریف داره، معمارای بزرگ اینجوریه، یعنی وارد که میشی هر کدوم از المانهایی که داخل این خونه هست به قول امروزی ها دیتیلاش تعریف داره، با هم میسازه، همخوانی داره. ولو این خونه به نظر شما خونه قشنگی نیست، ولی سازگار همه چیش با هم. اینجور نیست که برده باشه یه میخ طویله رو یا وسط تالار آینه کاخ گلستان زده باشه، این دوتا با هم نمیسازه. از طرفی وقتی آینه کاری میکنه بی نظیره، ولی یه های میخ طویله گذاشته وسطش. خب آقا برای چوب لباسی نباید تو تالار آینه میخ طویله زد، یه میخ ظریف یا نهایتا میخ چوبی زد. اما یکی میبینی کاخ آینه نداره، اما همه چیش با هم میخونه. تو فقهای شیعه و اصولین شیعه برخی از آدم ها از این بزرگان دستگاه دارن. مرحوم ناینی اینه. اینکه بعدن گفتن مرحوم ناینی حوزه نجف رو به مدرسه خودش تبدیل کرده، شده مدرسه ناینی به این علت. یه نظام گذاشته، شاید دونه دونه دیتیلاش که وارد بشن نقد بشه، دونه دونه اجزایش مورد نقد بشه، ولی سازگاری داره. یعنی اگر وارد استصحابش میشی حرف زده، این حرف استصحاب رو در ته بحث صلاتش هم پی گرفته دنبال کرد، با هم همش میخونه. اما برخی بزرگان اینجور نبودن، برخی بزرگان خیلی هم دقیقاً عمق مطلب رفته، ولی این قضیهش با قضیه بغل دستیش نمیسید، یا همه رو با هم نساخته. خب این حالت از ناینی در درون حوزه نجف یک مدرسه ساخته، شاگرد بزرگی هم پیدا کرده مرحوم آقای خویی، که این شاگرد ناینی هم همون مسیر رفته، آقای خویی هم یک نظام داره، این مسیر رو رفتن. اگر این ساختمون منهدم که نه نقد نمی شده، لعل به تقلید می کشیده. یعنی همه می گفتن همین که هست درسته. یکی از کارهایی که امام تنبه بهش داشتن این بوده که از وقتی حرفای ناینی رسیده به قوم، امام مقید بودن در نقد آرای ناینی، نه اینکه خدا نکرده حالا بخواد به آقای ناینی توهینی بشه. ناینی بزرگتر از این حرف هاست، چقدر با احترام ازش یاد میکنن، اما غرض این بوده که جریان شیعه به جریان تقلید دوچار نشه، که چندین بار قبل شده بوده. ما چندین بار قبل از او، بعد شیخ طوسی، یه درصدی بعد شیخ انصاری، خود مرحوم آقای آخونه که کاری کرده این تقلید آقای از شیخ شکونده، به نقد شیخ رو برده، اما بعد شیخ طوسی این کار نشده، سالها مونده. این فقط هم مربوط به ما نیست، اتفاقا شیعه جریان اجتهاد درش خیلی پویاتره، تو سنی ها خیلی قوی بوده. امام الحرمین جوینی یکی از بزرگان اهل سنته، یعنی شاید بشه گفت نظام فکری اهل سنت هم در جهت کلام هم در جهت فقه رو پایه دو نفر در دوره سلاجقه استوار شده. این سلاجقه سلجوقی‌ها تو ترکمن هم بودن، خیلی اولا مقتدرترین حکومت تاریخ اسلام هست، یعنی از نظر وسعت از شامات رو گرفتن تا شمال آفریقا، ایران، هند، همه رو گرفتن، هیچ حکومتی به این اندازه نیومده. و یه تأثیرگذاری دیگه که دارن اومدن و دستگاه فکری اشعری رو به عنوان کلام رایج اهل سنت ماسوندن، هرچی دیگه بعد از اومده رو اون دایره رفته. یعنی نظام فکری اشعری اثر شمشیر سلاجقه است در مناطق ما، با شمشیر و برهان البته، و در مناطق شمال آفریقا هم رفتن حکومت فاطمیون که اسماعیلی بودن عبین بردن با صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی هم از کرده ولی از افسران سلاجقه است. یکی از کارهایی کردن این بوده، دو تا نظامیه ساخته، یه وزیری داشتن، خواجه نظام الملک. این خواجه نظام الملک مدرسه های نظامیه درست میکرد، یکی از مهمترینشون دو تا نظامیه خیلی بزرگ داریم، یه نظامیه بغداده که دانشگاه بغداد نقشش رو تصویر از کاخ بنی عباس بزرگتر بوده، یه نظامیه بغداده که مدرس بزرگش غزالیه، غزالی رو ارسطان بردن اونجا شده مدرس بزرگ، محمد غزالی که برادر داره احمد اون صوفیه. یک نظامیه هم نظامیه نیشابوره که امام الحرمین جوینی رو بردن اونجا. امام الحرمین هم از این جهت بهش میگن که حرمین، یعنی که بچه مدینه است. همه غزالی ها رو گفتم ببینید تقلید به اینجا میرسه که وقتی امام الحرمین مرده، از عظمت این فرد این بوده که یک سال درس‌ها رو تعطیل کردن، یعنی درس ها در مثلا یه بزرگی در توایف ما بمیره یک هفته، دو روز، سه روز، اما یک سال درس کسی نگفته به احترام امام الحرمین. کرسی که روش میشسته درس میخونده رو آتیش دادن، گفتن رو این منبر دیگه کسی نباید بره. دوره طولانی هم در اونجا بوده. این نحو تقلید تکریم یک اندیشمند نیست، تکریم اندیشمنده که حرفش رو نقل بکنی، بزرگه که را تکریمش باید کرد، اما این اونی نیست که شیعه داشته. امام در رابطه با مرحوم ناینی اینو گفته، در رابطه با مرحوم ناینی میگفته تکریم ناینی به تقلید از ناینی نیست، تکریم ناینی این که حرفای ناینی رو بگید، مطرح کنید، بیان بکنید. حالا عبارت امام میبینیم، ببینیم. و ثانیاً انما هو المشهور من ان معنى الحرف ملحوظ آلتن لا اصل له، این مطلب اصلی نداره. و ذالک لانه لا فرق بین المعنى الاسمی و معنى الحرف فی ذالک، اذ کما ان لهذا الاستقلالی والقصد الاولی يتعلقان بالمعنى الاسمی قد يتعلقان كذلك قد يتعلقان بالمعنى الحرفی. عبارت من خویانو میرسیم به امامش، عبارت دیروزمون. حالا و ذالک کما اذا کان ذات الموضوع والمحمول معلومین عند شخص، میخواد بگه کجاها معنای حرفی ملحوظ استقلال، کجاها مطلوب اولی است. میگه مثلا شما زیدو که میشناسی، امرم زیدو میشناسی، دارالشفارم میدونی، میگی آیا زید در دارالشفا است؟ سوال چیه؟ سوالت از بودن زید در دارالشفاست، نه زید رو میخوایی بدونی نه دارالشفا رو میخوایی بدونی، هر دوشون رو میشناسی قبل، میخوایی این نسبت اینا که معنای حرفیست رو بدونی، بصره رو میدونی چیه، سوال از بصره نداری، نمیرسی میگی آیا اینجا ابتدای بصره است؟ سوالت از اینه. کما اذا کان از ذات موضوع، ذات محمول معلوم عند شخص، لکن او کان جاهلا به خصوصیات این دوتا، فسأل عنها فاجیب، جواب بشن علی طبق سواله، فهو و المجیب هم سائل هم جواب دهنده، انما ینظران، فاصله افتاده بین الف و نون با این غلطه، ینظران نگاه میکنن الی هذه الخصوصیه نظرتا استقلالیه، این اشتباهه، تمام مطلب اینجا اشکالش اینه، نظرتا استقلالیه نیست، نظرتا به نظرت المطلوبیت الاولیه، اشتباه شده بین استقلالیت و مطلوبیت اولی. حالا مثالش رو رها بکنیم، بریم عبارت امام رو. امام می فرمایند که از رو عبارت دیگه بقیش توضیح میده، ضرورتا ان عمدت مقاصد المتخاطبین، عمده غرض متخاطبین یعنی کسایی که با هم صحبت میکنن تخاطب میکنن، من میگم شما میشنوی، شما میگی من میشنوم، خب البته گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است، ان عمدت مقاصد المتخاطبین تفهیم و معان الحرفیه و تفهمها، عمده غرض همینه، میخوان معانی حرفیه رو بگن، عمده میگن چرا؟ برای که ممکنه بعضی جاها غیر عمدش هم باشه که حالا میگن، و قلما یتعلق الغرض به غیر معانی حرفیه، فإن القضايا على انواعها اما تفيد هویت، هویت یعنی از این که از وجود خبر بدن، این مثالی که خودشون خواهند زد، زیدون موجودان، ما اونجا نوشتیم زیدون انسانون، شاید مطلب نه زیدون موجودان، درسته زیدون موجودان میتونه زیدون انسانون هم باشه، یعنی این همان است، زید همون قائمه، زید همان موجوده، زیدون قائمون، زید همون قائم، از هویت یا از کون رابط یا از وجود رابط، وجود رابط این اول دوم بیان کون رابطه، به فرضی که قبلا تو مناهج دارن که حالا مفصل باید بخونید، اول اضافات و انتصابات، این اول اضافات گفتم تفسیر برای کون رابطه، رابطه بین چی؟ بین المعان الاسمیه، حالا مثال میزنن، فیکون غرض المتکلم و المخاطب متعلقن بها، یعنی به این اضافات و نسب، لا بل موضوع و المحمول، به موضوع و محمول تعلق نمیگیره، ففی قوله زیدون موجودان، جاش میتونیم بذاریم زیدون انسانو، لیس القرز افهام زید، زیدو که میدونه معناش چی، لیس القرز افهام موجود، معنای موجودان هم میدونیم چیه، ما اگر سوال میکنیم بل افهام و کون زیدن موجودا، سوال میکنیم از این که آیا این زید همون موجوده هویت با هم داره؟ عیل هویت المفهمه بالهیئه، هویتی که از هیئت جمله اسمیه فهمیده میشه، جمله اسمیه اونو میرسونه. مثال بهترش این بود زیدون انسانون، شما زیدو که میدونی، انسانم میدونی، اما وقتی میگی هل زیدون انسانون، در حقیقت داری سوال میکنی از این که آیا این با او هویت داره؟ وجود انسان در خارج در قالب وجود زیده، به این دست قضایا میگیم قضایای غیر معوله، اینو تو کلام امام باید یاد بگیریم، قضایای غیر معوله باش کار داریم، قبلا هم گفته بودیم، یعنی قضایایی که موضوع و محمول توش مستقیما بر هم حمل میشه، اما یه قضایایی داریم به نام معوله، قضایای معوله اوناست که در داخل محمول یک حرفی وجود داره، مثل زیدون فدار که میگن اینا رو باید تعویل ببرید، یعنی بگید زیدون کان فدار، باید حتما یه چیزی براش اضافه بکنید. خب و فی قولهی زیدون فدار و امرون علی سعد یکون القرض افهام کون رابط. میخواد در حقیقت این وجود رابطی که بین زید و دار هست رو بفهمونه، بگه زید و دار چه نسبتی با هم داره. حرفیه، کلن حرفیه، چه در هویت حرفیه چه اینجا هویت حرفیه. یک نکته بگیم و اون این که ایشون گفتن قلما یتعلق القرض، کجاها در معانی اسمیه ممکنه غرض بیاد؟ ممکنه مثلا شما میدونی یکی تو خونه است، پس علقه با خونه رو میدونی، معنای حرفی رو میدونی، خونه رو هم میشناسی، نمیدونی چه کسی تو خونه است، اینجا میگی زیدون فدار، اینجا غرض به زید تعلق گرفته. اگر من میدونم چه کسی در داخل خانه است، ببخشید، اگر میدانم یه کسی در داخل خانه است اما نمیدونم کیه، اینجا گفتم زیدون فدار، زید داخل خونه است، اینجا غرض به چی تعلق گرفته؟ معنای اسمی، چون میخوام زیدیت رو معلوم بکنم. اما اگه نه، زید رو میدونم، خونه رو میدونم، اما اصلا نمیدونم آیا زید داخل خانه است یا نه، اصل اینکه کسی هم تو خونه است نمیدونم، یه کسی به من میگه زیدون فدار، اینجا ما در حقیقت استنتاج میکنیم، استفهام میکنیم، معنای حرفی. اینم تمام. پس تا حالا حالا معمولا نیست دیگه، حق همینه، اگه واقعا باشه 5% درصد. استاد کیه؟
خیلی استفاده زیاده از اون.
خب به هر حال نسبت به اون یکی قلم گفته بود، طرف حاشیه زده بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این حاشیه زد، گفت بسم الله الرحمن بسم الله العلیم العظیم من الشیطان الرجیم. حالا ما میتونیم به امام حاشیه بزنیم، نه قلمان یه ذره بیشتر از قل است. این نکته اول. پس تا حالا ما 5 اشکال رو دیدیم، به نظر میرسه یک اشکال از این اشکالات وارده تا حالا، اون هم اشکال دوم به تقریر ورقه هامون، به تقریری که بیان کردیم، اولین اشکالی بود که دیروز گفتیم. حالا 4 تا اشکال فردا میبینیم که ببینیم آیا اصل اشکالات ما به حرف مبنای آقای آخون چی میشه. تا فردا میشه. بله اون فاتحه رو بخونم.